بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود خدمت عزیزان، مخصوصا جوانان، در مورد نفحات گفتیم که بله، این نفحات یه مرحله بدایت داره، یه مرحله نهایت. مرحله بدایت این است که سبب اون نفحه در اختیار بنده قرار می گیرد. این مرحله بدایت، چون نفحات که میرسه اینا به خاطر یک کارهاییست که از ما سر میزنند. برای همین هم پیغمبر اکرم امر میکند که الا فتعرضوا لها، شما به هوش باشید که در معرض این نسیم ها بنشینید، یعنی کارهایی بکنید که این نسیم ها را به سوی شما جلب کند. و اگر این به وسیله کارهای ما نبود، یه چیز اتفاقی بود، پیغمبر امر نمی فرمود که شما برید در معرض این نسیم ها بنشینید. یعنی پیغمبر اکرم میخواد بفرماید که شما ها میتونید کاری بکنید که نسیم ها به سوی شما جلب بشه. پس الا فتعرضوا لها، در معرض این نسیم ها بنشینید، ولا تعرضوا عنها، اعراض نکنید، نسیمه. حالا این کارا چیه؟ ببین مریضه، می آقا این دواش پیدا نمیشه، شما دوایی پیدا کنی. این الان چیه؟ این بدایت نسیمه، یعنی این یک کاری است که نسیم رحمت را به سوی شما جذب میکنه، نهایتش اون پاداش هست که به شما داده میشه. این دیگه هر شبت نسیم همینه. این حکایت را من بسیار گفتم که بعضی ها به جایی میرسن که نسیم ها را میبینن. مرحوم شیخ رجب علی خیاط رضوان الله علیه، ایشان بالاخره چیزی در کاسش ریخته بودن، ایشان میگن که شاگرداش میگن که شبها، بعض شبها، شبها جمعه بوده یه شبها چهارشنبه، تردید از منه، ایشان مجلس دعایی در منزلشون داشتن، یه 10 نفر 20 نفر از این خواص جمع می شدن در اونجا، و ایشون خیاط بوده، چرخ خیاطش هم الان هست، به یادگار نگه داشته. و خلاصه همینا که برای دعا می اومدن، بعضی از اونا ارباب رجوع هم بود، این پارچه به می آورد آبرون پیره هم بود، یکی یه مراجعه می کرد، گفت یه شب یه جوانی، اینو یکی از شاگردان خصوصی ایشون به من گفتن، یه شب یه جوانی یه پارچه آورد، بعد قبل از دعا این سپارشه رو میکردن، بعد دعا شروع میشد، چرا آره خاموش میکردن. گفت آقا اینو برای من بدوزین. گفت بسیار خوب، چقدر میشه مزدش؟ گفت 15 تومن میشه. جوان گفت 10 تومن نمیشه؟ گفت نخیر نمیشه. این جوان پارچه شو برداشت و رفت نشست تو صفحه دعا، تا چراغ خاموش شد و دعا شروع شد. میگه 2-3 جمله از این دعا خونده بودن، یه وقت فکر کردم که عاشق رجب علی عقرب زد، یعنی مار زد، یک نعره کشید، گفت 10 تومنم میشه. بله 10 تومنم میشه. این نفحه بوده، دیدین، حالا اگر 5 تومن کمتر بگیره یه نفحه است، این نفحه از دست رفت. خلاصه این نفحه رو برگردوند و بالاخره مرحله بدایت نفحه همین چیزاست که ما میبینیم، ای بسا تشخیص هم نمیدیم که نفحه باشه. یه وقت شما میبینید یه نفر رو خوشحال میکنید و اصلا ارزش کارم نمیدونید، فکر نمیکنید چقدر بازتاب داره، چقدر در عمر شما، در عزت شما، سلامت شما اثر خواهد گذاشت. بسیار وقتا برعکسش هم هست، پناه به خدا میبریم، دل میشکنن، نمیدونن چقدر نفحه ها برگشت، چقدر برکات برگشت. بگم کاری نکردم که، هیچ کاری نکردم، سبحان الله، نمیدونیم چی کار بکنیم. حالا به هر حال یه چیز ظریفی که در نفحات هست که اینم اولین بار من دارم میگم به این صورت، شما جوانان عزیز انشالله که شفیع بنده بشید، انشالله که نفحات سراغ هممون بیاد. این آقا پیغمبر اکرم تأکید میکنه در معرض نفحات بنشینید. حالا اما اون تتمه، تتمه را بگم خدمتتون انشاءالله. تتمه این است که گاهی وقتا این انشاءالله دقت کنن جوانان عزیز، مهم است. شماها مجال گرفتن نفحات زیاد دارید، دست به این بدایت میرسه. بدایت که حاصل شد نهایت هم دوشترش میاد دیگه. بدایت چه هم گفتم دیگه، بدایت همین چیز است که به حساب نمیاریم. اون یکی یه لیوان آب به من بده، یه بدایت نفح هست. آقا ایشون یه وامی میخواد، برش فرمشو پر کنیم، بدایت نفح هست. بدایت ها پشت سرش نهایت ها میاد. حالا اون چه ظریف است و اولین بار به شما عرض میکنم، و اون این است که گاهی وقتا این بدایت ها با نهایت های تناسبی دارد که ممکنه ماها اصلا متوجه نشیم. چطور؟ مثلا مهمه ها، شما هم مجال بدایت ها را دارید خیلی زیاد. گاهی وقتا این بدایت ها با نهایت ها یه تناسب هایی دارد که از عقل ما خارجه. گاهی وقتا اخبار احادیث متذکر شدن این تناسب ها را که حالا از طریق اونم میفهمیم، ولی گاهی وقتا اونم نیست، از عقل ما خارجه. چطور؟ مثلا ببینید، خوشحال کردن یک نفر دیگه بدایتیه. نهایت که پاداشین باشد ممکنه بیشتر وقتا عاقبت به خیری شود. یه دل شاد بکنی عاقبت به خیر بشه. این تجربه شده، مواردی دیده شده. آقا طرف بی دین بی ایمان آلوده به معاصی، یک نفر خوشحال کرد، یه آهی کشید گفت خدا عاقبت به خیر کنه، رفت بیرون شد از اولیا، ضرب المثل شد. اینا رو دست کم نگید. گاهی وقتا ما این تناسبا را متوجه میشه. مثلا ببینید، حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام پیغمبر بود، پیغمبر شوخی که نیست. این به عنوان یک نمونه میخوام براتون عرض بکنم. ایشان را خدا تعبیر خواب داده بود، یکی از مواهب تعبیر خواب. در سوره مبارکه یوسف میبینید خدا اصرار داریم گفته بشه ولنعلمه من تأویل الاحادیث. این اگه موهبت کمی بود اینطور نمیشد. حالا میگن که کسانی که در یک بُعد تشبه به حضرت یوسف پیدا کردن، در یک بُعد خدا علم تعبیر داده. این چیه؟ این بدایت، اون تشبه، نهایتش علم تعبیر. مثلا میگن ابن سیرین در جوانیش یک زنی خواست او را در دام بیندازد و خلاصه رها شد از اون دام، آمد بیرون علم تعبیر پیدا کرد. ابن سیرین، آقا مولای عالم حضرت رضا سلام الله علیه میفرماید هر چه دیدید بگید خیر است و خیر واقع میشه. اگر داننده پیدا کردی خوابتو بگو، نکردی بگو خیر است دیگه، روش فکر نکن. اینا دیوانه سازه. علم تعبیر به این سادگی نیست. حدیث عشق در دفتر نباشد، موهبت. حالا مشکل تعبیر خواب و اون که مهم است در قرآن اینقدر اصرار میکنه ولی نعلمه من تعبیر احادیث، اینجاست که کسی که بهش موهبت شده این علم، تناسب اون حقیقت را که در عالم بالا هست با این نقش استنباط می کند. درست دقت کنید ببینید، یه نفر در عالم بالا می خوان بهش بگن تو با معلومات می شی، با علم می شی. این چطور می شه؟ این علم به صورت شیر، شیر جنگل رو نمی گه با؟ شیر خورده میارز میکنم، به صورت شیر در لوح نفس او منتقش میشه. اما تناسب علم با شیر چیه؟ اینو اون کسی که بهش محبت شده میفهمه و اونا میفهمه. بله، خیلی عجیب این چیزا. یعنی من به شما بگم از نمونه هاست تمام نمیشه، چون مقصودمون خواب گفتن نیست، بحثمون در نفحات هست. که بنابراین خدمتتون عرض کردیم که بعض بدایات در نفحات با نهایات یه تناسب داره. حالا در بدایت پاک دامنی با و تشبه به پاک دامنان، نهایتش مثلا یک مزدش همین تعبیر خوابه. حالا شاید خدا به کسی چیزی دیگه بده، یک دریا مطلب یک دریا. بنابراین انشالله خواب دیدن عزیزان، اگر معبر پیدا نکردین خودتون بگین خیر است. ببین این دروندر نزن. و حالا باز برمیگردم دو جمله به نفحه. پس نفحات الهیه، ای جوانا خوش به حال شما، خدا شاهد مجال بدایت را داریم. یکی از این بدایت ها برای شما جوانان، ببینید اینج دارم میگم به منبر امام حسین، اگر خلاف بگم خدا از من نگذره. ببینید چی بگیم اینا را دیگر، این تجمعاتی که ما شیعیان داریم خدا از من نگیره، خیلی غنیمته. اول نگم چی بگم، گفتم اگه خلاف میگم خدا از من نگذره. یکی از بدایت ها برای شما جوانان در نفحات، ساکت شدن در مقابل پدر مادر است وقتی خلاف میلتون را حرف زده. بعضی از این جوانان نمیدونم چقدر جرأت دارن. بابا تو که خوبی ماشاءالله، مجلس میری، منبر میری، محاسن زیبایی داری، بابا این یه مثقالم بیا درستش کن. بله، حتی بعضی جوانان را من دیدم در مقابل نیکی هم حتی بد اخلاقی میکنن. مادر میگه زن بگیر، آره فلان کس مثلا امیر جان چی جان، پس نه نمیگیری، میگه بعد تو شروع کردی پیر زن، به 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 تمام اعمال پرید. اینطور با مادر طرف میزنی. گاهی وقتا اینا خوبن، خوبیاشون با بدی مخلوط ببینم. ببین یکی از بدایات نفحاتی رسته تو به مادرت نیکی بکنی، میتونی بخری بیاری خوشحال بشه. خدا شاهده دیگه از این بالات هر بدایت نمیشه بگه مادرت خوشحال کنی. یه چیزی بگم به شما، خدا انشالله هر کس مادر داره برش نگه بداره. بعد از سخن معصومین، هیچ کس مثل سید رضی صاحب نهج البلاغه در مورد مادر حرف نزده. بعد از سخنان معصومین ببینید چی گفته. الله اکبر. مادرش مرحوم شده بود، سید رضی 14 بیت قصیده گفت برای مادرش. یکی از بیت‌ها ترجمهش این است که به شما میگم، آدم تکون میخوره، برین قدر مادر را بدونین. هر چه تا حالا تندخویی کردی توی مجلس امام حسین استغفار کن، پاک برو بیرون، تصمیم بگیر. گوش بدید، میگه خدایا ببینید چقدر این سید با کمال بوده. به مادرش میگه تو که رفتی، گوش بدید، من بعد از این با کدامین دست قضا بلا را از خودم دور کنم. این دست تو بود که بلند میشد بلاها از من دور میشد، الان این دستات رفت زیر خاک. چقدر مهمه با کدامین دست قضا بلا را دیگه بعد از این من رد کنم. بله، یکی از بدایات اینکه مادر خوشحال کنی، پدر خوشحال کنی. حالا نکته ای که بر شما میگم، منت بر سرتون نمیذارم، این در تفاسیر نوشته نشده، این از من یادگار باشه. ببینید در سوره مبارکه مریم سلام الله علیها دو تا آیه است خیلی جالبه. اولی در اون حضرت یحیی علیه السلام، منو خدا نیکوکار قرار داده نسبت به پدر مادرم، و من جبار سخت دل معصیت کار قرار نداده، جبارم عصیم. در مورد حضرت عیسی علیه السلام میگه و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. چی شد؟ نه گفته فرقش چیه؟ اونجا اون پدر مادر داشت حضرت یحیی، من اون نیکوکار قرار داده نسبت به پدر مادرم سخت دل معصیت کار قرار نداده. در مورد حضرت مریم میگه جبارا شقیا. چرا؟ چرا؟ دقت بفرمایید. در متضاد یحیی چه پدر مادر هر دو هستن، معمولا قاعده بر این است که معمولا، حالا یه وقتی استثنام داره، شما به پدر بخوای خدا نکرده بدی بکنی، مادر پشتیبانی میکنه، میاد بگی پدرت چیکارش داری، پیر مرد چیکارش داری. به مادر بخوای بدی کنی، پدر پشتیبانی میکنه، وای جوان مادرت چی میخوای بگی به من بگو. پس اینجا چی میشه؟ اینجا این کسی که ظلم به کزنا میکنه سخت دله ولی معصیت کاره. اما در مورد حضرت مریم، حضرت مریم که شوهر نداشته، اگر حضرت عیسی علیه السلام میگن بهش بدی میکرد، دیگه کسی پشتیبانش نبود، اونجا میشد جبار شقی، سختل شقی. اینجا سختل معصیتکاره، ولی اونجا میشد سختل شقی. این یک نکته. نکته بعدی هم گفتم، بازم میگم نکته بعدی، چون جوانان باید اینا تذکر به اینا داده بشه. من عمدن بعضی چیزا رو دوبار سه بار میگم، فکر نکنید خدا شاهده خیلی حرف هست که باید بگیم. بنده به این نتیجه رسیدم که بعضی چیزا رو باید مکرر گفت. این جوانان رو باید روغن ریخت. در حدیث هست که انسان ها مثل چراغن، موعظه مثل روغنه. روغن که یه روز دو روز که نمیشه که. شما جوانا یادتون نمیاد، من بچه بودم برق نداشتیم در تبریز، برق نداشتیم. وقتی ما برق داشتیم 11 یا 12 سالم بود، یه تماشا میکردیم این چی روشن میشه. الان نگاه نکنید شما، همه چی دیدید ماشاءالله. غرض این است که اون زمان یادم میاد غروبا که میشد، این بزرگترا این چراغا رو میذاشتن توی سینه. چرا سینه؟ که بر نگردی یه وقت. یک قیچه میآوردن، سیاهی ها رو میگرفتن، روغن میریختن که آماده بشه برای شب. زیر اون نور، زیر همون نور ضعیف، اولیای خدا مطالعه میکردن. از اونا علامه امینی درست شد، از اونا علامه طباطبایی درست شد. الان زیر این چراغای هزار شمع انگشت و نام درست نمیشه. نم چرا خیلی برکت اینقدر رفته. حالا این مثال دارم میزنم براتون. خب روغن میریختم، آقا جون دیگه چراغ یه دفعه روغن نمیزن بعد رها کنن که فردا باید بریزه، پس فردا بریزه. حدیث میفرماد موعظه و تذکر مثل روغنه. انسان ها مثل چراغ، امروز گفتی فردا بگو، پس فردا بگو، بعید نداره. خب پس ناخر نکته، یکی از دفعات نیکی به مادر، بعضیه به مادر نیکی میکنن و بعدی همزمان. اینم از این آیه استفاده کردم، و برن به والدتی، من نیکو کار قرار دادم نسبت به مادرم و منو جبار شقی قرار نداده. مگه میشه آدم نیکو کار باشه جبار شقی هم باشه؟ میشه مگر؟ بله میشه. من دیدم فرزندی را که یه چیزی برای مادرش خرید آورد، گفت مال خودت باشه. مادر برداشت داد رو به یکی از عروساش، آقا روزگار مادر را سیاه کرد تا دم مرگ رسوند. ببین چقدر زیباست آیه قرآن، و برم به والدتی ولم یجعل بی جبار شقی. نیکوکار هست از این برم سخت دل. میاد منزل، چی مامان چشه؟ میگن ناراحته. الهی بمیرم، ماشین میگیره میبره دکتر، دوا میگیره میاره. آره بعد اون وقت میاد، ها این داره باز شما 6 ساعت یه بار بخوری. حالا بیاد مامان خوردی دواتو؟ میگه یادم رفت. یادت رفت؟ عربده میکشه میفته میمیری، یادت رفت؟ بابا پس تو میکی کرده بودی، پس تو ماشین آوردی نبردی پزشک، پس این عربده و داد بیداد چیه؟ پناه میبریم به خدا، عرضم رو تمام کنم. پس بنابراین هر نفحه بدایت برد نهایت، جنبندش این است. گاهی وقتا این بدایت با نهایت ها تناسب دارن، یعنی همیشه دارن. گاهی وقتا ما تناسبش رو میفهمیم، گاهی وقتا تناسبش رو نمیفهمیم. همینقدر باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلوات الله علیک یا ابا عبدالله. اصحابی که دور ابی عبدالله جمع شده بودن، ای خدا چه بدایتی پیدا کرده، چه نهایتی پیدا کرده. هر چه بدایتی پیدا کرد، چه نهایتی. هر بله غرق در لشکر ابن زیاد بود، یه دفعه توفیق الهی دستش گرفت، نفحات آمد، بدن شروع کرد لرزیدن. آخه یک آدم شجاع بی جهت که نمی لرزه. بگه یکی آمد گفت چرا بدنت می لرزه؟ گفت خودم را بین بهشت جهنم میبینه. بعد رفت خدمت ابی عبدالله. جوانان عزیز، اسم کتابا را که من میبرم به این معنی نیست که این کتابا همه مطالب شما عیده. اینا به این معنی نیست شما را بیفتیم بریم بخرید. اینا بسیارش تخصصیه، یعنی زهر و پادزهر در اینا مخلوطه. من که از اینا اسم میبرم فکر نکنید همش معیده. بنده کتابی رو که تایید کنم بگم شما بریم بخرین، اونو میگم به شما. وقتی نگفتم بدونید که تخصصیه. یکی از کتابای تاریخ که در قرن چهارم نوشته شده الاخبار و طوال مال ابو حنیفه دینوریه، این گزارش خور رو شاید زیباتر از همه اون نوشته. میگه آمد گفت یا ابا عبدالله قد کان منی الذی کان، نمیتونه بگه من چی کار کردم، که میگه از من سر زد اونی که سر زد، خجالت کشید بگه چی کار کرد. حالا خیلی خوب، حالا اومدم معذرت بخوام، خدا حافظ شما. نه آخه ببینید، این روزه حرم گاهی وقتا خیلی خیلی خلاصه میشه. میگه که آمد گفت توبه من قبول، گفت قبول، خدا حافظ. درسته که لخواه جنبندش اینه، ولی عزیز من این شاخ و برگم داره. آخه دو رکعت ما نماز میخونیم، دوست داریم که پیغمبر بشیم، شق القمر بشه، مکاشفه پیدا کنیم. حدیث هست دیگه، میفرماد جاهد دو رکعت نماز بخونه. حدیثت، خودم نمیگم، منتظر نزول ملک میشه. دو رکعت نماز خونده میخواد همه حقایق عالم رو بشن. اما این چقدر افتاده است. میگه که قد کان منی الذی کان، آقا از من سر زد اونو که سر زد. و قد اتیتو که مواسیم به نفسی، آمدم جانم رو قربانت کنم. حالا این که میگم دو رکعت نماز بخونه منتظر نزول ملک میشه، اما اینو نگاه کن، داره تماشا کنیم. وقد اتیتو که مواسیم به نفسی، آمدم جانم رو قربانت کنم. این بقیهش خیلی شنیدنیه. فهل ترا ذالک توبتن لما کان منی، آقا اگه من کشته بشم قطع قطع بشم توبه حساب میشه؟ یا بازم یک کار دیگه باید بکن. خدا انشالله اموات شما را، اموات همه شیعیان را بیامرزه، ثوابی از این مجلس به روح همه شون برسه، همه شیعیان. مرحوم والد اعلی الله مقامه ایشان میگفت، خیلی عجیبه، ببینید رو اسب بود دیگه، چون رو اسب آمده بود. بعضی وقتا میگن که چکمه هاشو پر از شن کردن داخت گردنش. نمیدونم، نماز این کتابا نداریم ما، حتی کجا نوشتن نمیدونیم. خب یعنی چه چکماشو پر کردن؟ در معنیش چیست چکماشو پر از ماسه کنه؟ این رو اسب بود. اما چرا پایین نمیمد؟ گوش بدید، جالبه. یکیش حدسیه چرا پایین نمیمد، یکی یقینیه. اما یقینیش کدومه؟ یقینیش اینه، آقا گفت انزل. پدرم میگفت که یعنی چی؟ یعنی بیاد دوست شدیم، بیا پایین، بیا رفیق شدیم. یه تاریخ پیدا کن که امام حسین گذشته رو به رخش بکشه، یک جمله، یه تاریخ هست همچنین؟ والله خیلی مهمه. این خاندان چه خاندانیه؟ الان کربلا میرن، سامرا این بر اون بر، خدا انشالله که اون سرزمین را از لوس وجود ناپاکان پاک سازی کنه. الان بعضی حسن زن دارم به من طلبه کنه کار میاد، میگه حرم برم چیکار کنم؟ من چیکار کنم نداره. میگم وارد که شدی سلام بدید، بگید عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. والله دارم میگم به شما، والله برکات در این حرم هست که بعضیاشو بدون مقدمه نمیشه گفت، نمیشه مقدمات. بله، گفت انزل، بیا پایین، بیا پایین، دوست شدیم، رفیق شدیم دیگه. دیگه حالا حضرت فرمود خوش آمدی. بله، فرمود لنعم الحر، حر بنی ریاحی. شعر گفت حضرت پرش، چه حر خوبی هستی تو، اما حالا تا حالا کجا بودی؟ چرا الان اومدی؟ حرفانی این یکی انزل. گفت آقا من اگر روی اسب باشم بیشتر میتونم خدمت کنم. فرمود افعل ما بدالک. این نفحه بدایتش رسیده بود، نفهمیده بود، نهایت شدید از امام حسین پرسید. بدایتش این بود، میگه که رفتم از دارالحکومه فرمان بگیرن، هیچ کس هم نبود، یک ساعت خاصی بود، دیدم کنار گوشم یه صدای آمد، میگه ابشر یا هور، مژده باد به تو یا هور. گفتم مژده چی؟ من دارم میرم طرف ابن زیاد، ابن سعد، چه مژده؟ میگه نفهمیدم. وقت خدمت آقا رسید، گفت آقا فهمیدم، الان صدای رحمانی بود، نهایتش فهمید. آقا فرمود اصبت، درست گفت. عجب، بدایت کی تهیه؟ هنوز این درجه های سردشکری ابن زیاد دوشش بوده، ولی بدایت رسید. نهایتش در حضور آقا فهمید. انزل. خیلی خوب، گفت من آقا رو اسب باشم بیشتر بتونم خدمت کنم. مالا فرمود افعل ما بدالک یا اصنع ما بدالک، من هرچه استاری انجام بده. این یقینه. و اما یه احتمال، یه صاحب دلی از اولیا را زیارت کردم، او گفت من یه احتمال دیگه هم میدم، مال معرفتش بود که پیاده نشد. چرا؟ آخه معرفت این قدم پیاده بشه، چون زمان سابق پیاده شدن از اسب معرفت بود. الان شما یه شخصیت عظما را ببینیم، ما از ماشین پیاده میشی، آه سلام، تو ماشین که دست کن نمیدی پیاده میشی، این معرفت. اما اینجا کار برعکس بود، اینجا معرفت بود که پیاده نشه. بدون چرا؟ اون صاحب دل ولی بود، به من گفت، چشمش باز بود، خیلی بزرگ بود، گفت که یکی از علل پیاده نشدنش این بود که اگه پیاده میشد بچه ها میترسیدن. فکر میکردن که درگیریم حال بشه. معرفتش بود. خب بچه چه گناهی کرده؟ یه اوقات تلخه تو خونه میشه بچه ها میلرزن. جانم به قربان بچه هات یا عبارت. بله، با معرفت بود. مرد بزرگی بود، شجاع بود، جنگ شدیدی کرد. بعد دیگه افتاد آقا رفت بالا سرش. آقا بالا سر اینا که میرفت، آقا هر کدوم یه ماجرا داشتن. بله، ماجرا بود. این غلام ترکی که افتاده بود، آقا رفت بالا سرش. اینا رو که به شما عرض بکنم از مقاتل معتبره. اصلا الان خیلی ها موندن که چی بود قضیه. غلام ترکی داشت میموند، آقا رفت بالا سرش، چشمشو یه باز کرد، دیده بی عبدالله. یه جمله داره مقاتل معتبر که به فضل الله اینو یافتم به شما میگم. نوشته وقتی آقا را دید فضحک ثم فازت نفسه، یه خنده کرد و جانش از بدن جدا شد. یه خنده چی بود؟ اینا مست بودن، عاشق بودن. گفت کار به کجا رسیده؟ پسر فاطمه آمده بالا سره. بله، عارف دید که فرمود که انتحر رو به دنیا و الاخره، یا اینکه فرمود که انتحر رو کما سمت که اونوک. بله، اول هر روز آقا نایمده بوده. من بعضی چیزا رو نمیتونم بگم، همین اندازه سربسته. یک دعوای بود، ببین دنیا برای دو روز دنیا، یکی هور میشه، یکی زهیر میشه، یکی حبیب میشه، یکی برای دو روز دنیا، برای دو روز دنیا. آقا جنگ در سر این بود که سر او را چه کسی جدا کن. دیگه سر صدا نعره، قبیلش آمدن نزاشتن. تنها شهیدی که با سر متصل به بدن دفن شد هور بود. آقا وقتی آمدن امام حسین سلام الله علیه رسید، الان خون چشمه را پر کرده، دیگه نمیدونه چه کار کنه. اول دست که رفت این دست سر از زمین بلند کنه، خب اول ما هم اگر رجع بودیم میگفتیم دابد یکی از همین است که میخواد این ظلم در حق من بکنه. اما دید نه، این دستا خیلی مهربونه، یواش داره بلند میکنه. بعد دستمال به سرش بست. دستمال چه بود؟ یعنی دستمال نمی بس اون شهید نمی شد؟ نه عزیز من، دستمال نمایشی حقیقتی بود. اون چیه؟ اون اینه، در حدیث داریم یا حسن التجاوز، یکی از پیامبران نشسته بود میگفت یا کریم العف یا حسن التجاوز. یکی از انبیای گذشته جبرائیل نازل شد، گفت که ببین یا کریم العف یعنی چی؟ گفت نه، گفت آمدم اینو تو بگم. کریم العف، ببین عفو کریمانه، ای کسی که عفوت کریمانه است، توجه کردی؟ یا کریم العف یا حسن التجاوز. گفت معناش این است که اذا محا سیئتا کتب مکانها حسنه، یک گناه پاک کنه جاش یه حسنه می نویسه. این می گفت یعنی ما که تو را بخشیدیم دستمال را مدت به سرت می برم. این دستمال را به سر علی اکبر نبستم، به سر تو می برم. یه چیزی هم به شما بگم، اینم براتون باشه، برید انشالله روش فکر کنید. آقایون، خواهرها، بنده از احادیث، از برخورد اهل بیت یک دار گرانبها پیدا کردم. اینو به یادگار به شما میگم سربسته، و اون این است که تجربه شده اهل بیت با تازه وارد خیلی جرم میگیره. سرش بودش رو دامنش دستمال بز، اما خدا آقا چی شد؟ امام زمان نمیتونن بگن. چرا اینطور میشه؟ ببین صدیقه کبرا رو نصف شب دفن میکنن، امیر المومنین باید نصف شب دفن بشه. آخه یه نفر که نام اینا رو بر زبان میبره، مدح اینا رو میگه، رسای اینا رو میگه، آقا از دنیا میره خیابون میبنده، اون وقت حضرت زهرا نصف شب دفن میشه؟ حیدر کرار نصف شب دفن میشه؟ اون وقت آقا خودش چی شد؟ یک بیت فقط دارم ترجمه نمی کنم، امام زمان که ترجمهش می دونه، ولی من حیا می کنم. ببین یه جمله میگه تریب المحیا تزم السما به ان علی الارض کیوانها. چی شد؟ این آقا که روی سینه پیغمبر بزرگ شده، امام زمان ما را ببخش، میگه الان روی خاک افتاده.